Ναι,
أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إنه خير ناصر صلى الله عليه وسلم من الآن إلى الغد صاحب کفایه بعد از این بحث آیا خطابات شفاهیه شامل حال معدومی می شود یا نه، ثمره نزاع را مطرح کرده حالا چه فایده دارد که شامل حال بشود یا نه. حاصل بحثی که می خواد عرض بشه این است که ایشان دو تا ثمره نقل می کنند، بر هر دو ثمره اشکال می کنند، ولیکن بیانی از مرحوم شیخ رضوان الله علیه است که می شود ما این ثمره را بپذیریم، چون نحوه طرح ثمره فرق دارد اونجوری که صاحب کفایه بیان کردن با اونجوری که مرحوم شیخ رضوان الله بیان کردن. بیان صاحب کفایه این است که می فرماید اگر ما گفتیم خطابات وارده شامل حال معدومی و غائب هر دو می شود، واضح است که این خطابات برای غائب و معدوم حجت خواهد بود، چون فرض این است که معدوم و غائب مشمول این خطابات هست. اگر خطابات وارده در قرآن شامل حال اونها بشود، قطعاً حجیت هم برای اونها خواهد داشت. و کما اینکه حاضرین اون خطابات حجت هست نسبت به اونها، محدومین و غائبین هم نسبت به اون خطابات خطاب برای اونها حجت خواهد بود. و اگر گفتیم خطابات شامل حال اونها نشود، قطعاً حجیت نخواهد داشت. پس یکی از ثمرات شمول این خطابات نسبت به معدومین و غائبین و عدم شمول، حجیت این خطابات علی فرض شمول و عدم حجیت این خطابات است علی فرض عدم شمول. لذا کسانی که قائل به عدم شمول هستند و عدم تعمیم، برای اثبات این احکام نسبت به غائب و معدوم باید سراغ ادله اشتراک برود که مثلا اجماع و امثال ذلك. صاحب کفایه این ثمره را قبول ندارد. حاصل اشکالی که می کند دو تا اشکال است. یکی این که این ثمره مبنی بر این است که حجیت ظاهر را ما نسبت به خصوص کسانی قائل بشویم که مقصود به اقامه. اگر ظواهر حجیتش نسبت به خصوص کسانی باشد که مقصود دل افهام هست، این ثمره واضح است که وجود خواهد داشت که اگر تعمیم داشته باشد معدوم و قائم هم خطابات حجت هست برای اونها، اگر تعمیم نداشته باشد حجیت نداشت. و حالی که می فرمایند در جای خودش ثابت شده است عدم اختصاص حجیت ظواهر نسبت به کسانی که مقصود به لفهام هست. لذا اگر کلامی صادر بشود و برای اون کلام ظاهری باشد، لازم نیست همون کسانی که موجودن در زمان صدور کلام و حاضرن در ظرف تکلم فقط برای اونا حجت باشد ظاهر. لذا ظواهر حجت دارد هم برای اونایی که زمان صدور کلام و انشاء کلام بودن، هم برای کسانی که اونجا نبودن بعداً پیدا شدن یا غایب بودن بعداً شنیدن. لذا وقتی شما ظاهر کلام میگید حجت است، شمایی که در اصلا متکلم رو ندیدید نمیشناسید، ولی عبارت رو که نگاه بکنید میبینید ظاهر این مثلا فرسون عبارت این است که امر دارد میکنه. خب این ظاهر همون جور که برای اون کسی که مخاطب است حجیت دارد، برای شما هم که نبودید نگاه میکنید حجیت دارد. شاهد واضحش این است که این قوانینی که مثلا عقلا جمع میشن دور هم برای حساب نظام اجتماعیشون جعل میکنن، این قانون رو بعد میدن دست کسانی که باید اجرا بکنن. اون مجری قانون که نیست در مقامی که اونا دارن سخن میگن یا مقدم مثلا فرض کنین بحث میکنه که دارن، اصلا در مجلس اونها نیست، ولی کن عبارات اونها و اون نوشته ای رو که از اونجاست برایشون ارسال میشود نگاه میکنن، اگر ظاهری داشته باشه اون ظاهر برایشون چی میشود؟ معتبر. دیگه نمیگن آقا ما نبودیم. لذا ظواهر حجیتش اختصاص ندارد به کسانی که مقصود بالابهام باشند، چه اونایی که مقصود بالابهامند که اونایی که مثلا ابتداعا تلقی میکنن اون قوانین، چه اونایی که در اونجا اصلا نبودن به هیچ ربطی هم به اونها ندارد، بعدا هم دست اونها برسد بره اونها موجیت دارند. پس این ثمره اولا در صورتی ثمره واضح خواهد بود که ما در مقام حجیت ببین حجیت ظواهر اختصاص دارد به خصوص مقصودین بالابهام، شامل مقصودین بالابهام و غیر مقصودین همه نشود. و حال اینکه این چنین نیست. چرا؟ چون حجیت ظواهر حجتون هم به نسبت الی المقصودین بالابهام و هم به نسبت الی غیر المقصودین بالابهام. اگر اینجوری شد پس این ثمره بی فایده ای نخواهد. چرا؟ چون این خطابات وارده ظواهری دارد. بر فرض هم معدومین مخاطب به این خطاب نشود، بر فرض غائبین مخاطب به این خطاب نشود. اگر این خطابات ظهوری دارد، هر زمانی که به دست اونها رسید ظهور او را که دیدن، ظهور برایشون چی میشود؟ حجت. چون فرض بر این است که حجیت ظواهر اختصاص به مقصودین بالابهام نخواهد داشت. پس این ثمره اولا یک اشکالش این است که بر اساس یک مبنایی که اون مبنا را ما قبول نداریم، بر مبنی بر این است که ما حجیت ظواهر را منحصر و مختص مقصودین بالابهام بدانیم، والهی را ما قبول نداریم. اشکال دومی که فرمودند این است که می‌فرمایند ما بر فرض بگیم حجیت ظواهر اختصاص دارد به مقصودین بالابهام، واضح است در خطابات مقصودین بالابهام کیا هستند؟ مخاطبین. خب در عین حال می‌فرمایند باز نمی‌توانیم قائل بشویم به این که این خطاب شامل حال غیر مخاطبین که غائبین و معدومین باشد نشود. چرا؟ چون بنابر این مبنایی که غلط است علی فرض تسلیم و قبول کردن این که خطابات یختص به مقصودین بالابهام، این رو ما در صغرای قیاس اشکال داریم، صغرای این ثمره اشکال داریم. چون ما بله میگیم بله خطابات وارده یختص به مقصودین بالابهام، اما اینکه مقصودین بالابهام خصوص مخاطبین باشد این رو ما قبول نداریم. پس در یک صورت ما کبرا رو قبول نداریم و در یک فرض صغرا را قبول نداریم. چطور؟ برای خاطر اینکه کی گفته است که مقصودین بالابهام در خطابات قرآنیه خصوص کسانی هستند که حاضر بودند در مجلس به اسم بیان حضرت ختم مرتبه صلوات الله سلام علیه بیان کردند، چه اونها چه غیر اونها همه مقصود بالابهام بودند. شاهدش هم این است که وقتی وارد میشد نازل میشد بعد ازش مبارک حضرت جاری میشد، حاضرین به غائبین میرسوندن، غائبین به نسلهایی که بعدا پیدا میشدن میرسوندن. این خود و یه مأمور به کتابت بودن که اصلا خود این مأمور بودن به کتابت شاهد بر این است که اختصاص اونا نداشته. لذا اونا و ماهایی که در اون زمان نبودیم هیچ فرقی در این جهت نداریم. پس بنابراین این ثمره مجبوره در یک صورت به لحاظ کبرای قیاسی که تشکیل داده هم قابل قبول نیست و در صورت دوم صغرای قیاس رو ما قبول نداریم. این ثمره اولایی که ذکر شد. پس ثمره اولا صاحب چند تا اشکال شد؟ دو تا اشکال از نظر صاحب کفایی شد. پس این ثمره رو ما قبول نکنیم. و اما ثمره دومی که صاحب کفایی فرض می‌فرمایند بزرگان در اینجا ذکر کرده اند این است که گفتن اگر ما قائل بشویم خطابات وارده در کتاب حالا در سنت هم میتوانه اینا تعمیم دارد شامل حال موجودین و معدومین هر دو می شود. اگر اینجور گفتیم تمسک غائبین و همچنین معدومین به اطلاقات وارده در کتاب سنت صحیح هست، می توانند به اطلاقات خطابات قرآنی تمسک بکنند از زمانی که پیدا شدند، ولو اینکه از نظر صنف اینا اختلاف صنفی دارند، چون اونایی که حاضر بودند تعبیر میکنیم به اونا به موجودین زمان خطاب، اینایی که بعداً پیدا میشوند معدومین، موجودین و معدومین دو صنف هست، با اینکه اختلاف صنفی دارند معدالک این خطابات شامل قابل تمسک از اطلاقات موجوده در خطابات برای معدومین. فعلت تعمیم یعنی بناعن علا عمومیت و شمولیت این خطابات نسبت به معدومین، تمسک معدومین به اطلاقات موجوده در این خطابات جائز، و اما اگر گفتید خیر این خطابات اختصاص به موجودین دارد، اونا به اطلاقات وارده در خطابات قرآنی تمسک نمی توانند بکنند و دستشان از این اطلاقات کوتاه خواهد شد. این هم ثمره یک بخش. واضح است که بنابر عدم تعمیم اطلاق وارده فقط حکم مشافهین را دارد بیان می کند. برای غیر مشافهین حکم را اگه بخواییم سرایت بدیم درست نیست. چرا؟ اونا صنف آخری خواهند بود. و تصریه حکم از مشافهین به معدومین احتیاج دارد به دلیل آخری که اسمش میگذارد دلیل اشتراک. این ثمره دوم بعد از انتصاب کفایی بیان کرده ام درش مناقشه می کنند. حاصل مناقشه ایشان این است. خوب دقت بفرمایید. مقصود از این که باید اتحاد صنفی در رابطه با قاعده اشتراک در حکم وجود داشته باشد، چون دلیل قاعده اشتراک عبارت است از اجماع، و این اجماع در موردی جا وجود دارد که بین اون دو طائفه اشتراک در صنف باشد، اتحاد در صنف باشد، و واضح است بین موجودین و معدومین اتحاد صنفی نیست. این بیان حساب کفایی به عنوان ثمره ذکر کردن. ولی ما سوال میکنیم مراد از اتحاد در صنف چیست در مقام اشکال؟ اگر مراد از اتحاد در صنف یعنی اتحاد در اون چه که قید حکم است داشته باشن، مثلا این حکمی که الان متوجه حاضرین و مخاطبین شده است قیودی دارد، باید اونهای دیگری هم که محکوم به این حکمن اون قیود را داشته باشند. اگر این باشد ما می توانیم به همون اوصافی که در مشافهین موجود بوده است که در غیر موجودین وجود ندارد بگیم اوصاف موجوده در مشافهین دخالت ندارد. عدم دخالت اوصاف موجوده را ثابت کنیم. از کجا؟ تمسکاً به اطلاق همون کتابات. میگیم اگر اوصاف موجوده در مخاطبی دخالت می‌داشت میباید تقیید بشود از اینکه حکم را برده از توی خود موجودین بدون اون اوصاف، بلکه که اوصاف موجود است اما دخالت اون اوصاف در صورتی برای ما ثابت است که تقیید بشود به اون اوصاف موجوده، ولی میبینیم نسبت به اون اوصاف موجوده هیچ چیزی بیان نکده است و ساکت است مولا. از این تشک میشود که اوصاف موجوده در موجودین که این اوصاف موجوده مفقود است در معدومین، اینا دخالت ندارند. نفی اونها را به اطلاق دلیل خطاب ثابت میکنیم. اگر این چنین شد خب چرا؟ برای خاطر به این بیان میگیم اگر بنابود اون اوصاف دخالت داشته باشد به حسب واقع و مولا بیان نکند، دخالت داشتن به حسب واقع با بیان نکردن مولا دوتا با هم جمع نمیشود، چون این اخلال به حکم است. مولا نمیتواند حکم خودش را ناقص بیان کند باید اون چی که در ترتب و حکم بر موجود دخیل هست بیان بشود از نهای مولا. اگر بیان نکند، این عدم البیان در ظرف بیان دلیل است بر عدم دخالت اونها. پس اونها مشروعیتی و دخالتی ندارن، ولی اگر دخالت میداشتن علل مولا بودیم که بیان کنند. بنابراین صحابی کفایی میفرماید ما چه قائل به تعلیم بشویم چه قائل به تعلیم نشویم، تمسک به اطلاق برای معدومین به مکان من الامکان، کما اینکه برای موجودین ممکن. بیانش به همین نه، میگیم اگر دخیل بود لابد علی المولا اینکه چی؟ تغییر بکند. از عدم تغییر معلوم که دخالتی ندارد. فعلی هذا کما اینکه مشافهین دستشان نسبت به اطلاقات کتابی باز هست، معدومین هم مبسوط الیدن نسبت به تمسک به اطلاق موجود در خطابات قرآن. پس این ثمره ثمره نشد، چون فرقی بین شمول خطابات نسبت به معدومی و عدم شمول نشد، در این که در هر دو صورت تمسک برای به اطلاق جایز است. در صورت شمول به خود چنان قبول دارن، خود قائل به ثمره قبول دارد که میشود تمسک بکنه. در فرض عدم شمول هم باز میتواند. چرا؟ برای خاطر اینکه میگه اگر اون قیوداتی که در موجودین هست که در مفقودین نیست، اگه اونا باعث بشود که بخوان دخالت نکنن، ما اونا رو نفی میکنیم. چجوری نفی میکنیم؟ به تمسکن به خود اطلاق. میگیم اگر دخالت میداشت علل مولا این بود که تقیید کند حکم را. پس از بیان حکم مطلقا و تقیید نکردن مولا نستکشف به این که اونا هیچ دخالتی ندارن. فعلی هذا لا فرق بین تعمیم این کتابات و عدم تعلیم فی جواز تمسک معدومین به اطلاقات موجوده در خطابات قرآنی علا کل تقدیره، چه تقدیر شمول و تعلیم و چه تقدیر عدم شمول و عدم تعلیم. فعلاحظا این ثمره دوم هم فایده‌ای ندارد. پس نتیجتا بنابر نظر صاحب کفایه این بحث بلا ثمره عملی خواهد بود، ثمره عملی بر این بحث مترتب نیست. بلکه مرحوم شیخ رضوان الله علیه می فرمایند که ما اگر این ثمره را، اون چیزی که مناط این ثمره هست، اون جوری که هست بیان کنیم، می بینیم کاملا این ثمره وجود دارد. اولا ایشان مناط و ملاک دو تا ثمره را ذکر می کنند، بعد از اون نسبت بین ثمرتین را هم بررسی می فرمایند. اما ملاک ثمره اولا با اون این بود که اگر ما قائل به تعمیم باشیم، این خطابات حجیت دارد برای معدومین که ما این حجیت داشت برای موجودین. اگر قائل به تعمیم و شمول نشویم، این خطابات نسبت به موجودین حجیت دارد ولی نسبت به معدومین حجیت ندارد. یعنی اینجا می فرماید مرحوم شیخ رضوان الله علیه که ملاک ثمره اولا خلاصش این است که حجیت ظواهر نسبت به مقصودین بالابهام است. مقصود بالابهام ظاهر برای او حجت است، ولی غیر مقصود بالابهام حجیت ندارد. و اگر خطاب را گفتیم شامل موجودین می شود، فهم المقصودون بالخطاب، پس غائبین و معدومین غیر مقصودین بالخطاب است، پس حجیت هم در حق اونا ثابت نیست. و اگر قائل شدیم که مقصودین بالخطاب همه افرادن، اعم از موجودین و معدومین، فکما ان وواهر حجتون به نسبت الالموجودین و فذلک حجتون به نسبت الالمعدومین. پس ملاک و اساس این فرق گذاری بین موجودین و معدومین در ثمره اولا این است که حجیت به نسبت الی خصوص مقصودین بالابهام، غیر مقصودین بالابهام برای اونا حجیت ثابت نیست. لذا به همین نحوی که عرض کردم، اگر خطابات مختص موجودین باشد، فهم المقصودون بالخطاب، فالحجیت ثابتت و به نسبت الیه. و اگر خطاب عام باشد، شامل موجود و معدوم، فالکل و الجمیع مقصودون بالخطاب، پس حجیت هم برای کل و افراد کل، یعنی عام از موجودین و معدومین. این ملاک را دقت داشته باشیم. خب بنابراین ثمره بسیار واضح میشه به این اعتبار. و باید بحث بکنیم که مقصود بالخطاب کیست. خب فرق میکند اگر مقصود بالخطاب خصوصی موجودین باشد، حجیت برای اون خاص. اگر مقصودین بالخطاب عموم باشد، اینجا بنابراین همه را شامل میشود. صاحب کفایه ادعا کردن که مقصود بالخطاب کل افراد است. پس بنا اگر ملاک حجیت را بر این اساس قرار دادیم، نه ملاک حجیت ظواهر باشد، ملاک حجیت خطابات این باشد که ظاهرم نه به ما هو ظاهرون حجت است، ظاهر به ما انو معنا ظاهر هو المقصود بالخطاب اصالتا. به این اعتبار یعنی ظاهر کشف میکند از ما فی ضمیر متکلم که مقصود متکلم از خطابی که به کار برده است چه کسانی هستند. به این اعتبار، نه که ظاهر بالاصاله اعتباری داشته باشد. به این جهت اگه ملاک رو برگردوندیم به مسئله این که هر کسی که مقصود به کلام متکلم است، کلام او اگر ظاهری دارد فقط نسبت به اون مقصود معتبر است، نسبت به غیر مقصودی اصلا مخاطب نیستن اونا که کلام او بره در اونا اعتباری داشته باشد. مگر اینکه تعمیم به درد می‌آینده که کلام من اختصاص ندارد به اون کسی که حاضر است، بلکه مقصود به خطاب من همه کسانی هستند که کتابی حاضا ید لغو بنا علی حاضا، چون مقصودین عامه پس بنابراین مخاطبین عموم می شوند و نتیجتا حجیت هم برای عموم هست. بنابراین اساس ایشان می فرماین ما موجبی نداریم که مقصود به افهام خصوص موجودین باشد یا خصوص یا عموم موجودین و معدومین باشد، زیرا اگر خطاب خصوص موجودین را بگیرد و اونها مقصود بالخطاب باشند، در این صورت الغاء خطابی که متضمن تکلیف نسبت به اونها هست هیچ اعتباری و موجبی برای غیر مقصودین نخواهد بود. چرا؟ چون خطابی که متضمن تکلیفی است که مربوط به مشافه هست و حجیت دارد نسبت به مشافه، خب واضح است که حجیت برای غیر مشافه نخواهد داشت تا وقتی که موضوع قاعده اشتراک را ما احراز بکنیم. صرف این که یک ظاهری هست که تکلیفی را متوجه مشافه کرده است، این قهرن این ظاهر طریق نمی شود برای غیر مشافه که این خطاب شامل حال او هم بشود. و اگر بگید خیر، تکلیف شامل موجودین و معدومین هر دو می شود، خب واضح است که اگر این چنین است، الغاء خطابی که متضمن تکلیف است نسبت به عموم ولی الغاء بکنن به خصوص مخاطبین، چه فایده‌ای دارد؟ نباید خطاب رو به کار ببرن، باید جوری بیان بشود مثل لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، مثلا عنوان مخاطبی در کار نیست، چیزی باید بیان بشود. پس از این که الغاء کردن کلام رو به صورت خطاب ولی در واقع خطاب خصوصیتی نداشته باشد، این الغا به نحو الخطاب می شود لغو. چرا؟ چون یه قیدی را آوردن در کلام در مقام انشاء و حکم که هیچ دخالتی ندارد، باید کلام جوری انشاء بشود و حکم جوری انشاء بشود که اصلا عنوانی که دخیل نیست در کلام نباشد، مثل انشاء وجوب حج که عنوان لله علی الناس از تحت خطابی در کار نیست. پس در این ثمره کاملا واضح میشد بنابراین الهازا، چون اگر عنوان خطاب به کار برده شد و مقصودین بالافهام خصوص مخاطبین بودند، خب واضح است بنابراین حجت برای معدومین از این خطابات نیست، این خطاب دست معدومین از این خطابات کوتاه خواهد. و اگر قائل به تعمیم شدیم، اگر قائل به تعمیم شدیم این خطابات همون گونه که طریق برای موجودین می شود نسبت به حکم، طریق هست برای چی؟ معدومین هم نسبت به حکم. پس ثمره بسیار واضح هست که بگیم تعمیم هست و عمومیت وجود دارد، یا بگیم عمومیت وجود ندارد، که در صورت وجود عمومیت خطاب می شود لغو و در صورت عدم عمومیت در این صورت خطاب کاملا چی؟ فی حد نفسه اثر دارد و اثرش این است که این قید خطاب مخاطب بودن هم دقیل است در حقوق، لذا به این خطابات نمیتوانیم اثبات حقوق برای سایری بکنیم. و علاوه بر ثمره ای که ذکر شده است بلا اشکال خواهد. و اما ثمره دوم، ملاک ثمره دوم این است که بین حاضر و غائب خواسته از فرق دارد. در ثمره دوم چی بود آقا؟ ثمره دوم این بود که تمسک به اطلاقات برای معدومین جایز است یا نه؟ قائل به این ثمره گفت در صورتی که شتابات عمومیت داشته باشد، کسانی که معدومن هم میتوانند به اطلاقات تمسک بکنند. اگر عمومیت نداشته باشد، معدومین نمیتوانند تمسک بکنند. حالا اساس این ثمره دوم بر چیز فرق داشتن بین حاضر و غائب است. در عنوان، خب عنوان حاضرین یک عنوانی دارن که غائبین اون عنوان رو ندارن و اون عنوان حاضر بودن. حالا اگر خطاب عام باشد ثمره اینه، معناش اینه که این عنوان حضور دخیل نیست. اگر عنوان عام نباشد معناش اینه که عنوان حاضر بودن دخالت دارد. خب اگر مختصر مشافه شد و عنوان دخیل بود، دیگه برای اثبات حکمی که برای مشافه بود نسبت به غیر مشافهین، قهرن موضوع قاعده اشتراک درست نمی شود. چرا؟ چون عرض کردیم موضوع قاعده اشتراک در جایی که بین این دو مورد اتحاد صنفی باشد، باید که حاضرین صنفی هستند و قاعدین یا معدومین صنفون آخر، اینا دو صنف هست و بین دو صنف اتحاد در موضوع وجود ندارد تا اینکه ما حکم عهده ما را برای دیگری ثابت بکنیم. حالا بین ثمرتین از نظر نسب اربع عموم منوج هست، ماده افتراق از هر یک دو طرف و یک ماده اجتماع. بذار جایی که ثمره اولا باشد ولی ثمره دوم نباشد، اونجا است که ما فرض بکنیم اختلاف در صنف وجود نداشته باشد. اگر اختلاف صنفی نبود، ظهور موجود است نتیجتا، لیکن حجیت نخواهد داشت. ظهور موجود است تو فرض این است که صنف واحد است، اما حجیت برای غیر مخاطب ندارد. و مورد افتراق ثمره دوم، اگر این جایی است که ما قائل بشیم به حجیت ظواهر مطلقا، اعم از این که اون کسی که مخاطب است یا غیر مخاطب، و اختلاف در صنف وجود داشته باشد که اگر اختلاف در صنف بود ثمره اولا نیست ولی ثمره دوم وجود دارد، و مورد اجتماع هر دو ثمره در جایی است که ما قائل بشویم حجیت ظاهر نسبت به خصوص مشافه است و مشافه عنوانی دارد که این عنوان در غیر مشافه نیست، خب واضح است که نسبت به غیر مشافه نه ظهور وجود دارد، چون فرض این است که ما حجیت ظاهر را نسبت مشافه دانستیم و حضور را هم عنوانی دانستیم که مختص است به مشافه. حجیت هم بهرن نیست، پس نه ظهور بود نه حجیت. پس بنابر فرض اول ظهور هست حجیت نیست، بنابر فرض دوم حجیت هست ظهور نیست، بنابر فرض سوم نه حجیت است و نه ظهور. این بیان است که مرحوم عاشق رضوان الله در تفسیر این دو ثمره ذکر فرمودند که اشکالاتی که صاحب کفایه لااقل بر این دو ثمره ذکر کرده است وارد نباشد. و اما بحث بعد ان شاء الله فردا ان شاء الله خواهیم داشت. بله بله.